بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والحمد لله رب العالمين والحمد لله الذي دل على ذاته بذاته الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود والصلاة والسلام على مولانا ومقتدانا أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما قرة عين الرسول الزهراء البتول ومولانا صاحب العصر والزمان. برای شادی روح اطهر اول مظلوم عالم آقا امیر المؤمنین و اول مظلومه عالم زهرای مرضیه سلام الله علیهما و مظلوم کربلا آقا امام حسین سلام الله علیه و تعجیل در فرج امام زمان صلوات بلند برسید. برای شادی روح مطهر امام امت ارواح طیبه شهیدان عزیزمون و تأیید مقام معظم رهبری صلوات دوم را بلندتر بفرستید. خلاصه بحث ما به اینجا رسید. بشر به خاطر این که فقر محض و جهل محض در مقابلش ذات اقدس الله بی نهایت در تمام صفات حسنه، بشر احاطه به الله نمیتونه داشته باشه. او کمال مطلق، این نقص مطلقه. اما ذات اقدس الله برای این که این انسان بتونه به مقاماتی دست پیدا کنه، به اون معارف الهیه راه پیدا کنه، بابی به نام عبودیت رو برای این بشر باز کرد تا بشر با ورود به این باب، به برکت این باب بتونه به معارفی دست پیدا کنه. اما اگر در این باب بنا با تمام توانش وارد بشه، آنچه را که مزد این کار هست او استحقاق نداره و به آنچه را که باید به عبودیت قیام کنه قیام نمی کنه. بلکه این انسان عارف باید یک نگاه به ضعف خود و ضعف عبودیت خود کنه، یه نگاه به کمال الهی و عظمت الهی کنه. با این دو نگاه میفهمه خیلی کم عبوده. آنچه را که حق عبودیت بود او خیلی این مقدار را کمتر اومد جلو. بنظر در روایات داریم این دعا را حتما کنید که خدایا لا تخرجنی عن التقصیر، از حال مقصر بودن درم نیار که زمانی به جایی برسم که از خودم راضی بشم. همیشه خود را به بدهکار خدا، در محضر خدا خود را مقصر ببینم. بعد کلام به اینجا رسید، گرچه بشر عباداتش ناچیز، اما ذات اقدس الله سفره رحمت و آقایی را باز کرده. با نگاه به ضعف عملمون و عظمت الله در ما خوف ایجاد میشه، با نگاه به رحمت واسعه خداوند که دیشب از روایت بیان شد، فردای قیامت وقتی خداوند تبارک و تعالی سفره رحمت رو باز میکنه، حتی شیطان هم در این سفره طمع میکنه. وقتی نگاه به رحمت خدا میکنیم در ما امید و رجا پیدا میشه و مؤمن بین این خوف و رجا همیشه هست تا دم مرگ. بعد کلام به اینجا رسید که بین رجا و امید به فضل الهی و بین غرور باید فرقی باشه. فرقش را یک فرق را دیشب عرض کردم و فرق این بود: اگر انسانی به دنبال اعمال باشه، واجبات انجام بده، محرمات را ترک کنه، آنچه در توانش هست به عبودیت قیام کنه، اما امیدش به اعمال خودش نباشه، امید به فضل و رحمت و لطف خدا اگر شد، این رجا رجا صادقه. اما اگر نه، انسانی پیدا شد در اعمال تهاون داره، سستی میکنه، دنبال عمل به واجبات نیست، دنبال ترک محرمات نیست، به قول عوام دل باید پاک باشه، هر کار انجام میدم دل باید پاک باشه. اگر این شد، علمای علم اخلاق مثل حضرت امام رضوان الله تعالی علیه میفرمایند این مضافاً به این که رجاء نیست، بلکه از مکر و حیله های شیطانه که با این خیال باطل میخواد انسان دنبال اعمال نباشه، دنبال کسب اسباب معنویت نباشه و دست از اینها خالی بمونه. این علامت رو بیشتر عرض کردم. اگر انسانی نتونست در این مرحله مطلب رو به دست بیاره، به ملاک دوم مراجعه کنه. ملاک دوم اینه یه نگاه به دلش بندازه، ببینه آیا حاکم بر دلش عظمت الهی است؟ آیا حاکم بر جانش شکر منعمه که آنچه ما داریم از نعمتهای خدای منعمه؟ و شکر منعم یه امر فطریه، فطرت هر انسانی ولو غیر مسلمان، اگر یک کسی نعمتی به او داد، در قبال نعمت دهنده و منعم این انسان خود را شاکر می‌بینه. آیا حاکم بر جانش عظمت الهی است؟ آیا حاکم بر جانش شکر منعمه که اگر عظمت الهی و شکر منعم بر جانش حاکم بود، این حاکم بودن یه لازمه داره؟ لازمش چیه؟ شکر منعم به چیه؟ عظمت الهی به چی مصداق پیدا میکنه؟ به این مصداق پیدا میکنه انسان در مقام شکر آنچه او فرمود رو انجام بده. فرمود بکن چشم، نکن چشم. اگر اینطور بود، دنبال اون لوازم بود، این انسان در کنار اینکه دنبال لوازم بود، دلش به اعمالش معتمد نیست، اتکال نمی کنه. خدای فرمودی بکن انجام میدم، فرمودی نکن اونم انجام نمیدم. عظمت تو بر جانم حاکم شد، اما امیدم به اعمال خودم نیست، به آقایی توست. با لطف و کرم کم منو زیاد ببینی. اگر این شد، این رجاء صادقه که در روایات به همین ما را امر کردم. اما اگر نه، بر جانش عظمت الهی حاکم نیست، بر جانش شکر منعم حاکم نیست، اونا به دنبال اعمال نمی کشونه، به دنبال واجبات و ترک محرمات او را نمی کشونه. اگر اینطور نبود، یقین کنه بر جانش حاکم شیطانه، در اعمالش حاکم شیطانه. این مکر شیطانی که میخواد به این فرم عمر او را به اتمام، وقتی را که مرگ رسید دست ها خالی باشه. به روایت نگاه کنید چطور امام صادق سلام الله علیه و ائمه طاهرین این نکات رو با یک بیان بسیار رسا و زیبا به دست ما دادند. روایت از امام صادق سلام الله علیه که روایت در کتاب کافی این دو جلدی ها، جلد دو در بحث رجا و خوف، اون روایت شماره 5 اونجا اومده. راوی میگه قلت له، به امام صادق عرض کردم، قومون یعملون بالمعاصی، یه دهی هستن به مال گناه میرن. شما عزیزان بینی بین الله دقت کنید، انگار این روایات ما مال همین زمان الان ماست، انگار راوی افراد این زمان رو دیده، داره از امام میپرسه یه ده اینطور هستن، نظر شما چیه؟ قومان یعملون بالمعاصی، یه ده دنبال گناه میرن، معصیت انجام میدن، و یقولون نرجو، میگن ما به خدا، به فضل خدا امید داریم، خدا کریمه، خدا آخذ، خدا میگذره. فلا یزالون کذالک، به همین فرم عمر رو به سر میارن، عمر رو میگذرونن، حتی یأتیهم الموت، تا مرگشون فرا میرسه. همینطور خدا کریمه، گناه میکنه، چشمان ناپاکه، خدا رحیمه، دل ناپاکه، خدا رحمانه، همینطور تا مرگ بیاد. آقا اینا چطوره وضعشون؟ فقال، اما فرمودن ها اولائه قومان یترجحون فی الامانی، اینها افرادی هستن در آرزوهای باطل امید غلطی بستند، اینها از حق فاصله گرفتن، کذبو، اینها دروغ میگن. این کذبو رو کی میگه؟ امام صادق حجت عظمای خدا میفرماد، اون که دنبال گناهم، از گناه دست بر نمیدارم، به وظیفه عبودیت عمل نمی کنه، آنچه خدا فرمود بکن یا نکن گوش نمی کنه، اما نرجو، به لطف خدا امید داره. امام صادق رئیس مذهب می فرماد کذبو، یا دروغ میگن. لیسو براجین، اینها به خدا امید ندارند. چرا؟ یک جمله امام صادق در کلام بعدی میاره، به این کلام دقت کنید، چطور دست ما امام ملاک میدن، فرمودن ان من رجا شیئا طلبه و من خاف من شیئا هرب من، اگر انسانی به چیزی امید داره دنبالش هم میره، اگر انسان از چیزی میترسه از اونم فرار میکنه، اگر انسانی به بهشت خدا امید داره خب برو دنبال کسب بهشت، اگر انسان از چیزی خائفه، از جهنم خائفه، از او فرار میکنه. فرار از جهنم، فرار از اسبابی است که ما رو به جهنم بکشونه، اون اسباب معاصیه. راست میگی، از جهنم خائفی، اسبابش که گناهه، از گناه فرار کن. راست میگی، به بهشتش طالبیم، اسباب بهشت اعمال صالح، دنبال اعمال صالح برو. یکی بهشت امید داره اما دنبال اعمال صالح نیست، از جهنم خوف داره، از معاصی فرار نمیکنه، میگه به خدا امید دارم. امام میفرمای اینا دروغ میگن و در کلامشون صادق نیستن. با همین مضمون یه روایت دیگه هست، به اونم دقت کنید، چقدر روایات با بیان زیبا دارن به دست ما ملاک میدن. این روایت هم با در همین اصول کافی است، از روایات همین بابه. راوی میاد میگه از امام رسال سلام الله علیه شنیدم که امام میفرماید، جدن به روایت دقت کن چی میفرماید، یقول امام صادق، یقول یه بار بحث قال یقوله، یه بارم بحث به کرات فرمودنه. در این روایت فرمودن یقول، امام میفرمایند لا یکون المؤمن مؤمنا، انسان مؤمن مؤمن واقعی نمیشه، حتی یکون خائفا راجیا، مگر در جان این مؤمن هم خوف از عذاب خدا بیاد، هم امید به رحمت خدا بیاد. اگر انسانی هم خائف بود از عذاب الهی و هم امیدوار بود به رحمت خدا، این انسان مؤمن واقعیه. بعد امام دست ما ملاح میدن که خائف به کی میگن، راجی راجیه و امیدوار به کی میگن، و میفرماین ولا یکون خائفن راجیا، این انسان خائف و امیدوار نیست حتی یکون عاملن لما یخاف و یرجو، مگر اینکه انسان عمل کنه به آنچه را که امید داره و عمل کنه از به آنچه را که از آنچه را که میترسه. عاملن لما یخاف و یرجو، به چی امید داری؟ عمل بهش بکن. از چی خائفی؟ به همون عمل بکن. خود دست ما ملاک میده. اگر انسان امید به خدا دارد پس کو عمل؟ حالا آدم گناه بکنه، دیده به نامحرم بندازه، خدا کریمه. زبان غیبت کنه، خدا کریمه. لقمه حرام بخوره، خدا کریمه. دست ها خائن باشه، خدا کریمه. پا طرف گناه بره، خدا کریمه. از او گناه بباره، دل باید پاک باشه. این همون مکر شیطانه، این همون حیله شیطانه. چون یه نگاه کنیم، شاید تو همین بازار، تو رفقاتون، افراد دیگه، اونهایی را که اینطور حرف دارن، خود شما عزیزان زیاد سراغ داشته باشید که باید دل پاک. بله، دل باید پاک باشه، شکی در اون نیست. به هر کی هرچه دادن به پاکی دل دادن، در این شکی نیست. اما سوال، دل به چی پاک میشه؟ دل به چی ناپاک میشه؟ اسباب پاکی دل چیه؟ چه کار کنم دل انسان پاک میشه؟ چه کار بکنم دل انسان ناپاک میشه؟ خود بود آدم اینها رو واضح کنه دیگه. حالا اگر انسان دنبال اینها نباشه، عاملا لما یخوب و یرجو، اگر نبود اون مکر شیطانه. یه توضیح عرض کنم. خدای تبارک و تعالی این عالم رو عالم اسباب قرار داد. اگر انسان به هر جایی، چه امر مادی یا امر معنوی، اگر بخواد دست پیدا کنه، باید از کانال اسباب وارد بشه. با اینکه ذات اقدس باری تعالی به اسباب نیاز نداره، تمام سببیت اسباب به اراده خدا سببیت پیدا کردن و او مسبب اسباب برای تمام اسباب عالمه. با این وقت خود حق تعالی فرمودن که من خدا هم کار رو با سبب انجام میدم، که روایت داره اب الله ان یجری الاشیاء الا باسبابها، خداوند عالم ابا دارد کاری انجام بده مگر از قبل اسبابش. حالا اگر انسانی امید به بهشت داره اما دنبال اسبابش نیست، خوف از جهنم را ادعا میکنه، دنبال اسبابش نیست، با اینکه این عالم عالم اسبابه. اگر دنبال اسباب نباشد، انسان سبب را تقاضا کنه، به قول علمای علم اخلاق این یه حالت احمقانه بیش نیست. از انسانی را که یه دشتی داره، در دشت بدر نپاشی به انتظار دشت بدون پاشیدن بدر ثمر هم بده. یه انسان وایسه 50 سال هم وایسه زمین بی بدر آی گندم میده؟ یه انسانی کنار رودخانه بدون آبی بیسه بخواد ماهی بگیره؟ یا یه بند خدایی دیگه، یه انسانی یه رودخانه بود آبش خوش بود، هی تور میندازه بخواد ماهی بگیره؟ یه نگاه کرد گفت بنده خدا به چی کار میکنی؟ گفت میخوام ماهی بگیرم. گفت با رودخانه بدون آب میخوای ماهی بگیری؟ آبش بیو تا ماهی پیدا بشه. گفت چرا به من میگی؟ بغلتی من با سبب بایسته که ماهی ها رو جمع بکنه. ها این یکی خود وقتش ناجور و از این بدتر، این داره تو آب رودخانه بدون آب ماهی میدازه، یکی هم به ایسال با سبب که ماهی ها رو جمع بکنه. خب هر آدم عاقل به هر دو اینو میخنده. چطور تور انداختن به رودخانه بدون آب هر آدم رو به خنده وادار میکنه و عمل را سفیهانه میبینه؟ چطور انسان به دشتی را که بعد نپاشوند اگر میخوان به انتظار کشت باشه اون انسان سفیهانه میبینه؟ اگر انسانی به خدا امید داره دنبال اسبابش نره، از جهنم خائفه دنبال اسباب نره، بلکه به عکس گناه میکنه امید بهش داره، این هم بینی بین الله عمل سفیهانه هست. انسان عاملش هم سفیهی بیش نیست، عمل میخواد. اون که اول شخصیت عالم وجود نبی مکرم اسلام خاتم الانبیا صلوات الله و سلام علیه است، که تمام عالم را ذات اقدس باری تعالی به حرمت و برکت او آفرید که فرمود پیغمبر ما لولاک لما خلقت الافلاک، اگر گل روی تو نبود من عالم را نمی آفریدم. وجود اطهر پیغمبر اکرم به بنی هاشم خود فرمودند بنی هاشم ان لی عملی و ان لکم عملکم، برای من پیغمبر هم اعمالم کار میکنه، برای شما هم اعمالتو کار میکنه. کل نفس بما کسبت رهینه، هر کسی هر چه عمل انجام داد مرهون مکسب خودشه، مرهون اعمال خودشه. حالا وجود اطهر پیغمبر که تمام عالم به گل روی او خبر شد، اون در گرو اعمالش باشه، یه انسان پیدا بشه دنبال واجبات نباشه، دنبال ترک محرمات نباشه، به فضل خدا هم امیدوار باشه. میشه این؟ امکان نداره که وقتی را که در صراحت آیه قرآن که میفرماید البلد الطیب یخرج النبات باذن رب و الذی خبث لا یخرج الا نکدا، تشبیه امر معقول به امر محسوس، اگر جان انسانی طیب و طاهر شد از صفات رذیل در آمد، از این دل پاک نورانیت ها برکات ظاهر میشه. و الذی خبث لا یخرج الا نکدا، اگر باطنی خباثت پیدا کرد و طیب و طاهر نشد جز خار از این دل چیزی بیرون نمیاد. انسانی اگر رفت دنبال تهذیب نفس، رفت با نفس خود مبارزه کنه، رفت با این شهوات بجنگه، آنچه دل میخواد بکوبه، آنچه خدا میخواد بر جانش حاکم کنه، اگر اینطور شد قرآن میفرماید والبلد الطیب یخرج نباته باذن ربه. اما اگر نه، خار صفات رذیله را از جان پاک نکرد، بلکه روال عمرش رشد صفات رذیله بود. قرآن میفرماید والذی خبث لا یخرج الا نکدا، ای آیه قرآنه. ولذا اگر شما باز به آیات قرآن شریف عنایت کنید ببینید در قرآن شریف ملاک ها به دست ما میدن که این ملاک ها داره برای ما راه رو باز میکنه، و به خاطر همین ملاک هاست که در روایات آیات فرمودن ولله الحجه البالغه، زمان حجت بالغی داره که پردای قیامت ارائه میده، زبونها رو میبندند. حالا یه انسان میگه خدای من نمیدونستم، من جاهل بودم، بیخبر بودم، نشنیدم، این عذره که داریم در روایات ما. آدم جاهل مقصر که اگر دنبال میره مطلب رو به دست میومد، اما نرفت دنبال و لذا به دست نیومد، جاهل بود و راه را عوضی رفت، به قیامت در صحنه محشر میارم. خطاب به او حلا عملت، چرا عمل نکردی به فرمان ما؟ مگه فلان کار واجب نبود؟ مگه فلان کار حرام نبود؟ مگه تو را به عبودیتم امر نکردم؟ مگه قرآن نفرمود ان اعبدونی هذا صراط المستقیم، که منو عبادت کنید، راه راست همینه؟ مگه نگفتم به تو؟ خطاب که خدایا من نمیدانستم، جاهل بودم، خبر نداشتم فلان کار باید انجام بدم، فلان کار نباید انجام بدم. تا اینو میگه خدایا بی خبر بودم، نمیدانستم، روایت داره. خطاب بعدی میاد، حلا تعلم، چرا یاد نگرفتی؟ چرا یاد نگرفتی؟ درست جاهل بودی که ما هم میدانیم جاهل بودی، چرا یاد نگرفتی؟ چرا دنبالش نرفتی که یاد بگیری؟ تو که در توان نبود یاد بگیری، چرا یاد نگرفتی؟ به دست ما روایات ملاک دادن، به دست ما روایات ملاک دادن. اما ملاک رجا چیه؟ ملاک خوف چیه؟ دنبال بهش میدونی با چه ملاکی؟ از جهنم فرار میکنی با چه ملاکی؟ دادن دست ما ملاک ها رو. حالا یه آدمی بیاد بگه دل باید پاک باشه، چون با نگاه با یه قرآن کنیم، در سوره بقره آیه 218 جدا نگاه کنید، چقدر آیه به صراحت زیبا در دست ما ملاک بده. ان الذين آمنوا، آنهایی را که ایمان آوردند، و الذين هاجروا و جاهدوا فی سبیله، و افرادی را که هجرت کردند، افرادی را که در راه خدا جهاد کردن، فی سبیل الله جهاد کردن، اینها اون افراد الذین آمنوا، اونها که مهاجرت و جهاد فی سبیل الله کردن، اینها اولئک، اینها یرجون رحمت الله، اینا افرادی هستند که امید به رحمت خدا دارن و امیدشون هم امید به حقیه. چی فرمودن؟ الذين آمنوا، ایمان به چی میگن؟ اگر ماها چه کار بکنیم، قرآن به ما فرد مؤمن اطلاق میکنه. اونها که هجرت کردن، اونها که جهاد فی سبیل الله کردن، چه جهاد با مال یا جهاد با جان، بلکه چه جهاد اصغر و جهاد اکبر، جهاد با دشمن خارجی و جهاد با هوای نفس، اونها که اهل مجاهده بودن، اونها که اهل ایمان بودن، اینها هستن که یرجون رحمت الله، به رحمت خدا امید دارن. که یه احتمال اینه که این واو والذین هاجروا واو جمع باشه، که دو دست هستن، اهل ایمان، اهل هجرت و اهل جهاد. اما یه احتمال دیگه هم داره، این واو والذین هاجروا واو تفسیریه باشه، جمله دوم داره جمله اول رو معنا میکنه. جمله اول چی بود؟ الذین آمنوا، چیا با ایمانن؟ با واو تفسیریه. جمله دوم توضیح میده، با ایمانها، افرادی هن برای خدا هجرت کنن، با ایمانها افرادی هن برای خدا جهاد کنن، با مال، با جان، با دشمن بیرون، با دشمن درون. این وام را اگر تفسیریه گرفتیم، جمله دوم توضیح جمله اول، تفسیر جمله اول، اینها رجای امید دارن برحمت خدا. ما چه ملاقی از این ملاق واضح تر میخواییم، از این ملاق مبین تر و بازتر میخواییم؟ در کنار اینها عزیزان من، یه مطلب دیگه هست، بی مطلب دقت کنید، در روایات ما آمده که انسان مؤمن همیشه با خوف همراهه، هیچ جو از خوف در نمیاد. انشاءالله اگر خداوند عمری بده برای پرداشتم عرض خواهم کرد که چرا خوف و رجا دو تا بالی است که هیچ جا از مؤمن بیرون نیست. مؤمن همیشه با این بال و با این رجاه نگاه به خوف میکنه، نگاه به رجا، به همینطور حتی آخر عمر. خدا چرا این خوف آنی از انسان نباید جدا باشه؟ عزیزان من، بینی بین الله به چند نقطه دقت کن. ما میدانیم در عبودیت ضعیفی، میدانیم. یادم نگه من نمیدونم، داره میخونه، داره تجاهل میکنه، میدونه. همین جب ما از شما عزیزان که از شد جاهای دور اینجا آمدید به بیت فاطمه زهرا داخل شدید، شما که به همدل از نخبگان شهر مقدس قوم هستید، چند تا اتون معترفید که آنچه وظیفه بود عمل کردید؟ بلکه همه ما معترفیم که در عبودیت ناقصیم، کم داریم ما. این یک. در کنار این نقص در عبودیت، بینی بین الله حساب سنگینه. الا خدا گواهی کنه فی درباره ما، فی حلالها حساب، فی حرامها عقاب. ولا مالی را که به دستت از حلال به دست آوردی، تو حلالم خرج کردی، مصرف و درآمد هر دو ممضا، اما حساب ازت میکشن چیکار کردی؟ درست بود کارت ندارن. حساب سنگینه. از یه طرف در عبودیت سر هممون به شرم پایینه، از اون ور قضیه حسابم سنگینه. به هر حال این نعمت ها که داده شد جواب باید پس بدین. این دو. در کنار این قضیه یه امر سوم میاد جلو. امر سوم اینه که خیلی ها از من و تو، از من و شما خوبتر بودن، بهتر بودن، اما عاقبت به خیر نشدند. چرا عاقبت به خیر نشدند؟ چون اگر انسان دنبال اسباب عزت باشه، عزت براش میاد. دنبال اسباب ذلت باشه، ذلت براش میاد. اسباب عزت چیه؟ اسباب ذلت چیه؟ خود قرآن فرمودن العزت لله و لرسوله و للمؤمنین. ایمان اسباب عزته، به برکت ایمان عزت بر آدم میاد. اگر ایمان اسباب عزته، پس عدم ایمانم اسباب عدم عزته. عدم عزت همون ذلته. اگر انسان دنبال بی ایمانی بره، دنبال ذلت رفته. خیلی ها بودن جوونی هاشون که سرحال شاداب خرم بودن، تقوا نگه داشتن، وقتی را که زمان گذشت یه خورده جوونی ها رفت، اون شور و نشاط رفت، تو کانال سراشیبی و پیری که افتادند، تازه رفتن دنبال دنیا، عاقبت به خیر نشدن. من تو چه میدانیم الان دم از زهرا میزنیم، یه سال بعدم دم از زهرا بزنیم، یه سال بعد، دو سال بعد، پنج سال بعد، چند تا بودن از ما خوب اما راه رو عوض کردن، چند تا بودن تو نماز چم ناله داشتن، گریه میکردن، اما الان نماز واجبشون هم نمیخونن. چند تا بودن که اصلا نگاه به نامحرم نمینداختن، من فرد و صلاح دارم، نگاه به نامحرم نمینداختن، اما الان اهل زنا شدند و توجیه کنند. کسی گرد آقابته خود خبر نداره. یه طرف نگاه میکنیم در عبودیت بدبختی، آنچنا که لازمه عبودیت بود انجام ندادیم. یه وقت نگاه میکنیم حساب کار با یک کسی است که شوخی بردار نیست، یه طرف نگاه میکنیم که عاقبت به خیری امر عظیمیه، یه مرم نگاه میکنیم این نفس اماره ما قرآن فرمود الا نفس الاماره بالسوء الا ما رحم ربی. خدا میفرماید نفس شما رو به گناه خیلی امر میکنه الا خدا زیر بال تو بگیره. خدا رحم کنه، اونقدر مکر شیطان عجیبه. خیال نکن برای من تو فقط میاد، برای هر مقامی شیطان یکی میتراشه، برای هر مقامی، آدم عادی یه نفر، زن باشد یه شیطان، مرد باشد یه شیطان، انسان عالم باشد یه شیطان، جاهل باشد یه شیطان، مجتهد باشد، مرجع باشد، بالاتر پایین‌تر، برای هر رده ما داری یکی رو برش قرار بده. حتی برای انبیا میکنن، برای افراد لأمارتون به سوء الا ما رحم رب، الا خدا رحمت کنه. از یه طرف نفس اماره بسیار خطرناک، راه نجات ترحم الهی. در کنار این قضیه در سوره جاسیه آیه 23 اونجا قرآن می فرماید پیغمبر ما ارأیت من اتخذ الهه هوا و اضله الله على علم، دیدی کسانی را که هوای نفس و خدای خود قرار دادن، الهه هوا خدایش هوای نفسش شد، که اگر انسان به این مصیبت اگر مبتلا شد، قرآن می فرماید اضله الله على علم، میدونه راه بده، چون دل نمیتونه بکنه این راه رو میره. یه طرف نفس اماره بسیار قوی الا ما رحم ربی، در کنارش اونقدر این نفس اماره در جان انسان جا باز میکنه تا به حد خدایی انسان خود را مطرح میکنه. این دو در کنار این دو سوره کهف آیه 103 یا 104 پیغمبر ما هل نبئکم بالاخسرین اعمالا، آیا بگم به تو به خبر بدم که کسانی از نظر اعمال خیلی بدبخت و بیچاره هستن؟ افرادی را که اینها افرادی هستن، الذین هل نبئکم بالاخسرین اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صدقا، افرادی را که تمام اعمالشون برباده اما خیال میکنن بهترین عمل را دارن، این عمل عند الله مردوده، به گمانش خیلی عالیه. خدا این عمل رو تو سر این میخواد بزنه، این گمانش اینه که چه اعمال زیبایی من دارم. خدا لعنت کنه ابن مجرم رو، گفت علی را میکشم برای اینکه دین خدا زنده بشه. اینطور شیطان جلو میاد. کفار قریش زمانی که در اون لیلة المبیت که از افتخارات علی ابن مجرم سلام الله علیه خواستن پیغمبر رو بکشن، اینها یا در جنگ احزاب که آمدن تمام حزبها جمع شدن که پیغمبر و اسلام را نابود کنند، که اون جریان خندق زمین گیر کرده، تاریخ میگه این کفار قریش با یهودیان بنی نظیر خود را بدنها را به کعبه چسبوندند، هم عهد و قسم شدند که تا پیغمبر را نابود نکنند آرام نگیرند، بدن به کعبه میچسبونه که پیغمبر نکشه. این همون بالاخسرین اعماله. یه نگاه کنید اونها که مطهری کشتن با چه دید کشتن، اونها که شهده مهرابا کشتن با چه دید کشتن، برای نجات اسلام مطهری میکشه، برای نجات اسلام بهشتی میکشه، برای نجات اسلام شهید مدنی میکشه. این همونه بالاخسرین اعمالاست. نفس اماره بسیار قوی، در کنارش تا حد خدایی برای ما مطرح میکن، در کنارش اونقدر بر انسان امر و مشتبه میکنه، انسان نور را ظلمت، ظلمت را نور ببینه. حالا با این اسباب خطرناک که در کنار این سه تا امر نکنه ما فردا یک کار انجام بدیم که عاقبت به خیر نشیم، اینا همه را جمع کن، اون که مؤمن آنی از خوف خود را جدا نمیبینه، همیشه خوف، امید به فضل خدا داره. بله خیلیم امید داریم ما، چه بسا یک یا زهرا از دل گفتن تو ما را برگرد، یک یا حسین از دل گفتن تو ما را عوض کرد، یه عشق بر ابو عبدالله آدم را از دل جهنم تو دل بهش میگذاره. امیدم درست، اما خوف برای مؤمن آنی از مؤمن جدا نیست. برای همین روایت داره مؤمن همیشه در خوفه. چرا در خوفه؟ به اسبابی را که عرض کردم. حالا شما یه نگاه کنید به کلمات ائمه طاهرین، ببینید چطور ائمه طاهرین با کلامی زیبا و رسا به دست ما میدن مطلب رو. نگاه کنید، روایت داره در کتاب کافی این باب خوف و رجا روایت شماره 12، اونجا داره قال امام فرمودن المؤمن بین مخافتین، مؤمن همیشه در دو تا خوف خود رو میبینه. جدا نگاه کنید، بینی بین الله، اگر ائمه طاهرین نبودن، اگر دست ما به دامان ائمه دراز نبود، اگر ما از این سرچشمه زلال الهی بی بهره بودیم، چی از معارف داشتیم؟ چون این روایات رو بدار در کنار روایات اهل سنت، اونها چی میگن ما چی میگیم؟ المؤمنو بین مخافتین، مؤمن همیشه بین دو تا خوفه، یک زنبون قد مزا لا یدری ما سمع الله فی، گناهانی که سابقا انجام داد نمیداند خدا با این گناهاش با او چه میکنه، نمیدونه، دروغ گفته. مثال میگم، به نامحرم نگاه کرده، عمل حرام انجام داده، این که عمل حرام انجام داد پرونده نوشتند حرام انجام داد، یقین داری پاکش کردن؟ یقینی با اون ناله ها اینو قلم گرفتن؟ نمیدانیم. اصل گناه مسلم پاک کردنشو نمیدانیم. یه برد خدایی کاش با صدای بلند قهقهه میخندید مستانه، گفت فلانی، گفت بله، گفت چه اینجا مستانه میخندی؟ گفت چرا نخندم؟ گفت این آیه رو شنیدی؟ ما آمدکم الا واردها، که تمام شما رو به جهنم داخل میکنیم؟ گفت آری. گفت بعدش داره سومن و ندل لذین و تقوی با تقوی ها رو بیرون میاریم. گفت این شهیدم همون که پس رفتنت به جهنم یقینیه، در آمدنت معلوم نیست، الذین تقوا رو در میارم، اگر با تقوا باشی درت می، اگر نبودی چی؟ پس رفتن به جهنم یقینیه، در آمدن معلوم نیست. چرا مستانه میخندی؟ اگر انسان یک گناه انجام داد، سرور گناه از او رو در پرونده یقینا ضرب کردن، یقین داری بخشیدنت؟ این گناه را قلم گرفتن فاقش کردن زنب و غدوزا لا یدری ما سن الله فی، گناهی را که انجام داد نمیدونه خدا با او چه میکنه. یک خوف و عمر و غدبقی لا یدری ما یک تسب و فیه من المحالک، و عمری را که باقیمون در آینده نمیدونه آیا اسبابی انجام میشه از او که او را به حلاکت بندازه یا نه، اونم نمیدونه. یه گونه خوف از قبلیهاش گناهانی کردم خدا با من چی میکنه، یه گونه خوف از آیندهش که من چه کارم، آیا عاقبت خیر میشم یا نمیشم، آیا به عبودیتم عمل میکنم یا نه. ببین این دو تا خوف هست. بعد میفرماید فهو لا یسبح الا خائفا و لا یصلح الا الخوف، این صبح نمیکنه مگر در حال خوفه و چیزی هم جز خوف به صلاح او نیست. لا اله الا الله، آدم یه جمله از دهنش در میاد یه دل رو در میاره. حالا بدو دل درد آمده رو راضی کن. آدم راحت میتونه عشق یکی رو در میاره، آیا میتونه به لبان گریانی هم خندی بیاره؟ گریه بوله خیلی راحته، اون یه کلام رو دورش یکی میگه دلش به درد میاره. به هوا پری مگسی باشی، بر آب روی خسی باشی، دلی به دست آمد تا کسی باشی. حالا انشاءالله ادامه بحث با پرماشم عرض میکنم دنباله همین قضیه که چرا مؤمن همیشه در خوف به سر میبره. حالا که خوف در ما هست چه بکنیم که در این حال خوف از زندگی استفاده کنیم، این خوف رو به یک طریق صحیح هدایت کنیم. بعد انشاءالله تتمه این بحث رو اگر برسیم در این با که چرا رجا و خوف آنی از دل این مؤمن کنار نمیره، تا انشاءالله این بدی خود جا بیفته دنباله بحث بریم تا این خداوند برای ما چی روزی مقدر کرده. دار به حق پیغمبر آل قسم میدم که رزق معنوی ما به حرمت ابو عبدالله زیادتر بکنه انشاءالله. یه صلوات هم بفرستید. دیگه کاروان حسین ظاهرا به کربلا رسید. فرمودند اینجا کی به این نام محل آشناست؟ یه پیرمرد آوردن. نام این محل چیه؟ آغازریه هست. نام دیگه هم داره این محل رو نینوا میگن، نام دیگه هم داره اینا شبت الفرات میگن، نام دیگه هم داره این محل را کربلا میگن. تا فرمودن این محل کربلا، آقا فرمودن که بگیر خیمه ها رو ببر کند. اینجا همون محلیست که خون عزیزان ما در اینجا باید به زمین بریزه. خیمه ها رو بنا کنید، زن و بچه ها رو از اسب پیاده کنید. شاید زمان زمان حال یا زمان زمان واقع است، زینب رو با عزت پیاده کنید. رفتن دنبال این بانوی دعالم، آقا عملفر زانو عبود بالا پله درست کرد. این زینب عقیله بنی هاشم پا روی زانوی عبدالفضل گذاشت که با عزت اومد جلو دست زینب رو گرفت، با عزت زینب رو پایین آورد. خیامت چادر زینب رو خاکی بود داره پاک میکنه. این کیه که اینطور براش زانو بالا زد دستور رو میگیرید؟ گفتن این عقیله بنی هاشم زینبه، اون که زانو بالا داد ابل فضله که دست زینب رو گرفته علی اکبره. دایه عزت و جلالی زینب رو پیاده کردن، دون خیره نشودن. امام حسین چند لحظه بعد رفت کنار خواهر، دید خواهر زانوی غم بغل کرده، گوشه نشسته. زینب من، خواهر من، چرا ناراحتی خواهر؟ گوی یا حسین اینجا چه جاییه؟ اینجا چه مکانیه؟ گو چطور مگه؟ گو وقتی به این مکان وارد شدم تمام غمهای عالم به دلم آمده. آقا اینجا چه مکانیه؟ بلا حسین بلند بلند گریه کنید، این اشکار بلا قیامت خودتون ذخیره کنید. به خدا یه روزی به این ناله ها رو میخرم، این اشکار رو میخرم. یه روزی میاد تعداد قطرات اشک رو میشمارن، چند تا قطر اشک بیشتر باشه اونجا راه بازتره. هر کسی یه دونه ناله زیادتر زده باشه اونجا دستش بازتره. برای حسین ناله کنید، برای حسین صدا به ناله بلند کنید، بگید در دیوار فاطمیه تو شاهد باش من برای حسین ناله کردم، برای حسین زجه کردم. همونجا که نشسته هستید دست به زمین، زمین فاطمیه قیامت شهادت بده من برای حسین گریه کردم. اینها را شاهد بگیرید. اینجا زینب را با عزت با جلال از مرکب پیاده کردن. اما آی آدم چرا خراب نشدی تو؟ فردای روز عاشورا زینب بخواد همه را سوار کنه، همه را سوار کرد. کلثوم باقی مونده اونم سوار کرد، اما خود زینب میخواد سوار بر اسب، اما محرمی نداره. یه نگاه به رودی قتلگاه، حسین جان خواهر میخواد سوار مرکب بشه، اول فرد خواهر میخواد سوار مرکب بشه، کسی نیست زینب را کمک کنه زینب سوار بر مرکب بشه.